بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به حضر برادران عزیز و سروران مکرم. عنوانی که دوستان فرمودن در باب حوزه تراز مکتب یا مدرس تراز مکتب، چون برادران و خواهران کار بزرگ تدریس و تعلیم طلاب را انجام میدن، طبیعتا دامنه بسیار وسیع این بحث داره به وسعت رسالت تشیع. و اگر علما رو ورثه انبیاء نامیدند، دیگه تکلیف علما روشن میشه. یعنی به کرانه یک اقیانوس بیکران ایستادن در حوزه نظر و عمل. و وقتی از استاد تراز مکتب و عالم تراز مکتب سخن گفته میشه، در واقع جای یادآوری و بازخوانی همه رسالت همه انبیاء سلام الله علیهم پیش میاد. منتها چون دوستان فهمودن هم مدرس فقه و معلم و استاد فقه و اصول هم ادبیات هستن، من از چند زاویه سعی میکنم به سمت یک حساسیت که اگه اون نباشه کار ما با همه فضل و دانش ناقصه، گاهی نتیجه معکوس داره، به اون مفهوم یک کمی حساسیت ایجاد بشه بیشتر و توجه و تمرکز بشه. اولا ما در زمانه ای هستیم که قبل از ورود به مباحث فقهی و اصولی، در حیطه مباحث فلسفه فقه و فلسفه اصول تشکیکاتی به زبانهای مختلف ترویج میشه که با کمی دقت معلوم میشه تشکیک در اصل نبوت و رسالت هم هست ولو تصریح بهش نشه. یک زمانی در یک جامعه محدود متدین و متشرع اینا رو به عنوان اصول مسلم، اصول موضوعه، اصول متعارفه همه پذیرفتن و کسی در اونا تردید و تشکیک نمی کنه. یعنی وقتی دیگه گفتی قال صادق علیه السلام تمومه. اما ما در یک شرایط و وضعیتی هستیم که تازه وقتی میگی قال صادق علیه السلام اول ماجراست. یعنی شما یه وقت یک مخاطب خاص متدینی دارید که کافیه بهش بگید این مطلب در قرآن آمده، این حکم اللهه. میگه خب دیگه اگه حکم الله تکلیف روشنه، حکم یا واقعی، حکم ظاهریه، حکم موقت، حکم دائمی، هرچی که هست. یه وقتی کسانی وارد عرصه مخاطبه میشن، دخالت میکنن در خطاب دو طرفه عالم و متعلم، مجتهد و مقلد، و او گفتمانه تردید در اصل اصوله. که تازه وقتی میگه خداوند چنین گفت، میپرسه خداوند کیه؟ بعد میگه اصلا برای چی همچی حرفی رو زده خداوند؟ یعنی میگه قال صادق علیه السلام، نمیگه تمام شد، میگه خب برای چی قال صادق؟ بنابراین شما الان اونایی که با سطح افکار عمومی با جوانان و جوانا آشنان، که آدمای خانواده مذهبی هم هستن، اصلا گاهی بچهای خود ما و شما هم دیدید که راجع به وجوب حتی احکام عبادی چه بشه که با توضیحات کلامی، توضیحات فلسفی، توضیحات معرفت شناختی حتی بدی، و الا کافی نیست که اینو بگی. خب الان شما میبینید حتی مقالات و مطالبی که البته ترجمه شده ولی بدون رفرنس گفته میشه، حالا تحت عنوان نواندیشی دینی یا هرچه، که آقا اجتهاد در فروع هم کافی نیست، اجتهاد در اصول هم باید کرد، که البته این حرف به یک معنا درسته و به یک معنا نادرست. و بعد در پایه‌های اصلی ضرورت فقهی و وجوب اطاعت، اصلا مفهوم طاعت، حق الطاعه، که مبنای همه فقهه، ولی خودش یه مبنای غیر فقهی داره، یه مبنای پیشا فقهی، اونجا تو فقه دیگه بحث نمیشه. توی مبنایی ترین پایه اصول فقه که کاملا همجوار با مباحث کلامی است، اونجا بحث میشه. فرض بفرمایید مطالبی تحت این عنوان که مفروضات فقه سنتی از اساس زیر سواله، تمام اینایی که شما جزو مسلمات تلقی میکنید باید برای تک تک اینا دوباره برهان بیارید. اینکه علم فقه موضوع واحدی دارد و این موضوع چیست، روش شناسی فقه مورد سوالات متعددی قرار گرفته، راجع به اینکه اصلا فعل مکلف یعنی چی که موضوع علم فقه هست، اینکه غایت فقه تشخیص و کشف تکلیف انسان است، کشف تکلیف با کدوم روش شناسی و یعنی چه، اصلا تکلیف یعنی چه؟ نگاه تکلیف مدار به انسان چه نگاهیست؟ دیدید تقابل ایجاد میکنن بین نگاه حق مدار و تکلیف مدار. میگن آقا یک نظام حقوق بشری مدرن مدام از حقوق بشر صحبت میکنه، نظام حق و تکلیف، نظام حقوقی سنتی همش از تکلیف بندگان صحبت میکنه. حساسیت اصلی در یه مکتب در مکاتب سبک زندگی سکولار رو حقوق بشره، در مکاتب فقهی و دینی رو تکلیف بشره. این اصلا دو نوع انسان شناسی است. تا چشمت به انسان میفته اول به فکر حقوقش میفتی یا به فکر تکالیفش میفتی؟ انسان بدهکار است یا طلبکار؟ خب یک بحث مهمیه که قبل از اینکه وارد مباحث فقهی بشی تکلیفت اگه باش روشن نکنی بعدن تو اجتهادها با مشکلات مهمی، تو اهم و مهم کردنها با مشکلات و موانعی برخورد میکنی. من الان وارد پاسخ اینا نمیخوام بشم، بخشش روشنه، بخشش احتیاج به فرصت و زمان دیگری داره. از جمله این که اصلا ایجاد تقابل بین حق و تکلیف غلطه. حق و تکلیف دو روی یک سکن. حق شما به ذمه من میشود، تکلیف من به ازای شما و به عکس. و اصلا اگه تکلیف نباشه، تکلیف ضمانت اجراء حقه. تکلیف اگر نباشه حقوق بشر ضمانت اجرا نداره و از این قبیل. حالا میخوام بگم یک حساسیت دوستان توی مباحث احکام و فقه و بحثا داشته باشین، اجمالا گوشه ذهنمون باشه که راجع به تک تک اینا مفهوم حق محوری، تکلیف محوری، مبناش تو انسان شناسی و ریشه انسان شناسی در مباحث معرفت شناسی که اساسا عقل تا چه حدودی قدرت کشف داره. اصلا احکام که مفاهیم اعتباری هن، حقوق و حکم اعتباری است، ولی گرچه منشأ اعتبار و منشأ انتزاع دارد، اما این نفس الامر موضوع فقه چیه؟ اون نفس الامر که شما میگید احکام درست و غلط، یعنی احکام مطابق با واقع و غیر مطابق با واقع، ما تو حوزه حقوق و تکالیف که واقع به مفهوم مفاهیم ماهوی نداریم، که واقع به معنی نفس الامر چیست دقیقا؟ ما تو حوزه فقه از کدام مطابقت با کدام نفس الامر داریم صحبت میکنیم؟ نسبت این قرارداد شرعی با قراردادهای عرفی چیست؟ نسبت قرارداد شرعی و وضع با مبانی عقلی چیست؟ اصلا تا چه حدی اینا قابل معقول شدن هست یا نیست؟ تا بعد برسیم به مباحثی که تو حوزه فلسفه زبان و اینا در باب نقل میشه، تو حوزه فلسفه ذهن در باب عقل میشه. شما میدونید امروز در غرب و شرق عالم عمدتاً از جمله در جهان مسیحی که بیشترین پیروان رو در جهان داره و آخرین دین قبل از اسلامه، نگاه ها به عقل چه نگاهیست؟ چه کاتولیک چه پروتستان، نگاه ها به نقل چیست؟ و امروز دیگه نه از الهیات عقلی نه از الهیات نقلی بحث خیلی نمیشه. عمدتاً تو حوزه لیبرال پروتستان آمدن سراغ الهیات تجربی، الهیات شخصی، دیگه الهیات عقلی و یعنی ما نه عقل نه نقل دیگه هیچ کدوم حجت نیستن برای علم بالله. اصلا علم بالله هم علم هم نسبتش به الله و خداشناسی محاله. بنابراین از مبنا خیلی از مباحث امروز در شرق و غرب عالم زیر سواله. اون چیزی که تحت عنوان الهیات دینی مسیحی عرضه میشه یه ترکیبیست از چندین مکتب تو حوزه معرفت شناسی، زبان شناسی، فلسفه زبان و چی 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 و هرمنوتیک و فلان و فلان و مجموع ترکیب ایناست با بعضی از مفاهیم کلیسایی، ولی دیگه نه عقل حجت نه نقل. نوبت به دعوای عقل و نقل نمیرسه. اونی که معیاره تحت عنوان الهیات تجربی است. ولی این تجربه هم که از تجربه دینی و عرفانی و معنوی سخن میگید، اینم تقریبا نسبتی با اون چه که ما در عرفانمون ازش تعبیر به کشف و شهود میکنیم نداره. حالا شما البته دیدید در بحث عرفانم بین علمای خود اسلام و شیعه اختلاف نظراتی هست که آقا معیار صحت کشف و شهود چیست؟ نفس الامر تو مباحث شهودی چیه؟ شما اگر مثلا صدرایی باشی به مراتب وجود قائل باشی، نفس الامر شما مطابقت کشف شما با واقعی جدا از شما نیست، بلکه انطباق رتبه ای از وجود بر رتبه دیگری از وجوده در خودت و از این قبیل. اینا هر کدوم خب یک عواقب و لوازم داره، نسبت اینا با نقل قطعی چیست، نسبت اینا با عقل قطعی چیست. الان بچه که اصلا نقل قطعی چیه و عقل قطعی وجود نداره، مثلا شما میدونید بزرگان کاتولیک آبای کلیسا گفتن عقل شیطانه، سخنگوی شیطانه. بعد بزرگان پروتستان که مسیحیت اومانیستی سکولاریزه شده به اصطلاح مترقی روشنفکری بعد از تماس با جهان اسلامه، اونم بزرگانش گفتن که عقل سلیته است، عقل فاحش است. این عبارت لوتر، یه عقل یه فاحشه تمام عیاره. هر کس بخواد با عقل کتاب مقدس رو تحلیل کنه دین نداره. بعد صحبت عقل گرایی در مسیحیت مطرح میشه، بعد از اینم عبور میشه، عبور از نقل اول به اسم عقل، بعد عبور از عقل، حالا دیگه بحث تجربه های شخصی نسبیه و این که اصلا امکان داوری وجود نداره، فهم واحدی از هیچ متن نیست، حجیت نقل رو هواست، هیچ امر قطعی برهانی وجود نداره تو مباحث عقلی، به خصوص تو حوزه مباحث متافیزیک و این بحث های الهیاتی. عقل ساکت است، نه له لا علیه، هیچ چی نمیتونه بگه. نقلم که پنبهش رده شد، میمانی تو و کنش و واکنش های درونی شخصی تو که هیچ کس در مورد هیچ کس معیار نیست، ما تجربه معیاری نداریم و از این قبیل. این تعبیر که ان لله فی کل واقعه حکما شرعیا یشترک فی العالم والجاهل، همین یکی از پیشفرض‌های مباحث فقهی ماست و کاملا هم قابل دفاع هست از جهاتی، بخشی بحثش کلامی است، بخشش اصولی است، بخشش منطقی و معرفت شناختیه، همین یک عبارت. ولی این عبارت مورد حمله است. یکی از مبانی مباحث فقهی ما این کاملا مورد تهاجم نظریه، یعنی از سه چهار جهت به این گزاره حمله شده. حالا ضمن اینکه برداشت از این عبارت هم بین خود ما برداشت‌های متعددیه، هم اخباری نو اخباری به این حدیث استناد می‌کنه، به این عبارت استناد می‌کنه که آقا ما در مورد سیر تا پیاز جزئیات مصادیق هر دوره خبر داریم، چیزی به نام مسائل مستحدث اصلا وجود نداره و اصلا نیازی به اجتهاد و مجتهد نداریم، چه رسد به مرجع و مرجعیت. تا کسی که بگه که نه اتفاقا این عبارت، این روایت دقیقا داره مبنا میشه، فراخوان میکنه ما رو به اجتهاد. بله ما رتب و یابسی نیست الا فی کتاب مبین، منتها کتاب مبین لوح محفوظه آیا یا این قرآنه که دست ماست. و بعد اینکه همه اینا تازه توی قرآن باشه معنیش نیست که من و شما کشف کردیم یا میتونیم کشف کنیم همشون. بنابراین از هر عبارتی هر نتیجه‌ای نمیشه گرفت و گاهی کسانی نتایج بی ربط گرفتن. راجع به این عبارت که احکام شرعی ابدی ثابت لایتغیر داریم که حلال پیامبر حلال تا قیامت، حرام و حرام تا قیامت، خب از جهات متعددی شبهاتی وارد میشه، باید به اینا واقف باشیم. اون کسی که میگه آقا این کار واجبه این کار حرامه، ولو بی سواد باشه، ممکنه بسا تا ذهنش بی دینم نیست، اما همین عبارت رو قبول نداره یا نمیفهمه. نمیفهمه یعنی چی احکام ثابت قطعی شرعی برای انسان غیر ثابته که زندگیش پر از غیر قطعیات، زندگیمون سراسر زنیات و شکیات و وهمیاته. بتکننتون زنیات و شکیات میشه، قطعیات خیلی استثناءه. همین شما اینجا نشستید قطع دارید، سقف نمیریزه بالا سرت، همین قطع داری، الف قطع داری، به هیچ کدوم قطع نداری. لذا ما حساب عقل و عقلایی رو، مفاهیم عقلی و مفاهیم عقلایی هم از هم جدا کردیم دیگه، یعنی لازم نیست 100% عقلی قطعی باشد. حالا ایره اگه کسی آورد این نوع معرفت شناسی و نگاه رو آورد تو حوزه مفاهیم شرعی، اصلا این جریان انسدادیون، این بحث انسداد باب علم و علمی، بحث انفتاح انسدادش از کجا مطرح شده؟ یک بحثش اینه که همه قبول دارن اصلا امکان قطع به حکم الله، حکم الله واقعی در اغلب مفاهیم و مسائل وجود نداره. و بعد بحثیه که آیا ما به زن عام میتونیم اکتفا کنیم یا نه، باید برای زن هم یک دلیل خاص قطعی داشته باشیم. دعوا سر این شد دیگه، یک انشعاب بزرگ بین علمای بزرگ شیعه. چند قرن او تفکر حاکم بود بر حوزه های شیعه، بعدن کم کم مثلا مرحوم وحید بیبانی و کیو مجتهدین و اینا یکی دو قرن این تفکری که الان ما اسمشو میاریم باز آمده، ولی 300 سال پیش، بله 50 سال 100 سال قبل‌تر از او به دنیا آمده بودید، به عنوان عالم شیعه مدرس فقه حوزه شیعه اون حرفا رو می‌زدی. وقتی بحرین افتاد دست خوارج، اخباری‌ها که اونجا بودن آمدن ایران، یک موج عظیمی ایجاد شد، خیلی از حوزه ها کلا تحت سیطره جریان اخباری قرار گرفت. ما الان هم جریان نو اخباری داریم. نو اخباری ها و اخباری ها همه حرفاشون باطل نیست، بعضی حرفاشون حساسیتشون درست بود. یکیش این بود که به اسم مباحث اصولی و اجتهاد شروع میکنی از مفهوم تراشی تو ذهنت، یه اصول فقه متورم درست میکنی و کم کم به اسم احکام عملی یا حکم ظاهری جدا از حکم واقعی است، به لوح محفوظ دسترس نداریم، ما تکلیفمونه باید بفهمیم چیه. یا مرتبه میبینی یک شریعتی درست میکنی که اصلا ربطی به شریعت پیامبر اهل بیت نداره، همش هم اسمش گذاشتی اجتهاد و همش هم جنیات. یه عالم مصنوعات ذهنی به اسم احکام الله درست میکنی، بعد یه مرتبه یک دینی دیگه، ولی همین لباس تو همین حوزه به نام همین اهل بیت. به جای کشف حکم الله شروع میکنی نساجی حکم میبافی. اصلا یکی از مباحثی که بعضی بزرگان اخباری به بعضی از مجتهدین اصولی میکردن این بود که آقا شما مصداق همون شوری که یکتبون الکتاب به ایدیهم بله ثم یقولون هذا من عند الله، کجای اینا، کجا از کجا اینا در آوردی؟ ولی علاج اون نوع افراد این تفریط نبود، این اخباریگری، این تعادل بین این دوتا افراد رو. ما هنوز هم گرفتار هر دوتا افراد از دو طرف هستیم، هم جریانی که به نام اجتهاد و نو اندیشی از خودش حرف میبافه، هم جریانی که به اسم اصولگرایی و التزام به نص معصوم تو دام جمود بر لفظ ظاهرگرایی و قشریگری میفته. ما هنوز هم تو خود حوزه شیعه گرفتاریم، یعنی ما از دو طرف علمای بزرگ داشتیم و داریم. و بعد این که اختلاف در مبانی اصولی یه چیزای سوری نیست، اختلاف در مبانی اصولی در حوزه اجتهاد و توصیه سبک زندگی آثار خیلی مهمی داره، منتها ما به آثارش بعضیا ملتزم نیستن بعضیا واقف نیستن، فعلا آثار زیادی داره. اصلا وقتی میگید حکم شرعی یعنی دارید از سبک زندگی حرف میزنه. احکامی که میگیم چه احکام عبادی فردی، چه احکام اجتماعی، احکام خانواده، احکام طلاق و ازدواج، احکام طهارت، نجاست، اکل، شرب، اینا یعنی چی؟ یعنی سبک زندگی. حالا تو این بحث سبک زندگی یک کسی بدون نظر به بیرون و بدون اشراف بر عرف فتوا یا بلکه حکم بده، یک کسی با اشراف حکم بده، اینا نه فقط تو مسائل عمومی اجتماعی و حکومتی و فقه حکومتی آثار بسیار متفاوتی داره، حتی در حوزه فقه عبادی تربیتی و فردی هم آثاری داره. یعنی واقعا ممکنه دو نوع سبک زندگی ایجاد کنه، یک سبک به سمت اصل و حرج، یک سبک زندگی شرعی فقهی که نمیتونن اجرا کنه و نمیکنه، شما حکم میگی و او عمل نمیکنه، یک سبکی هم که سبک زندگی با استناد فقهی درست میگه بره به سمت اباحه‌گری، اصلا مشکل اصلا حرومی نداره، همه چه حلاله. اینا چیزایی است که باید بهش نظر داشت. غیر از گزینش در نحوه تبلیغ احکام، اونایی که بالاتر از هستند در مقام استاد و مجتهدن در شیوه تفریع فروع، اولویت بندی ها، حساسیت ها مسئله فوق العاده مهمیه. اجمالا راجع به تک تک این بحث، مثلا فرض کنید این بحث که احکام شرعی از مصالح و مفاسد غیبی و نفس الامری سرچشمه میگیرن، یعنی احکام تابع مناطات نفس الامری ان، این خیلی حرف مهمیه. تو کلام و تو اصول جزء مسببه باشید یا مخطئه، مسببه اشعری یا معتزلی، اینا ما هم خوندیم تو اصول و کلام رد شدیم، نمیدونیم چقدر اینا آثار داره. اصلا اینا دو سبک جامعه، دو سبک زندگی، ده سبک زندگی، ده نوع حکومت درست میکنن. به اهمیتش توجه داشته باشیم و دقت کنیم. همین که ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، خب سوالاتی مطرحه، مثلا عقل ناقص مگه عقل کاملی هم وجود داره؟ در عصر غیبت مگه عقل کاملی ما داریم؟ بعد اصلا یصاب، اصابت یک مبنا و پیشفرزی داره در حوزه تعریف صدق و کذب در گزاره انشائی و اعتباریات. صدق و کذب در اعتباریات یعنی چی؟ اینا رو حالا اینا که روشن فکر رو ترجمه میکنن، اینا این سوالات رو ترجمه ای دارن نقل میکنن، ولی یه دی زیادی هم مثلا این چیزا رو نمیفهمن، ولی عملا به زبان بی زبانی دارن همینا رو میگن. یعنی بدون اینکه اصطلاحات رو بفهمه میگه یعنی چی؟ ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه. عقل ناقص چی؟ عقل کامل چیه؟ یصاب اصابت، اصابت با واقع یعنی چی؟ دین الله کدومه؟ حکم واقعی کجا بوده؟ ما زورمون رو میزنیم به احکام عملی و احکام ظاهری میرسیم، کدوم دین الله؟ دین الله پیش امام زمان. دقت کنید دوستان، میدونید اینا رو میخوام تأمل بکنید که خیلی چیزا رو به قول ما مشهدی ها لق میکنن، لق بکنه یعنی تبدیلش میکنن به یک چیز جنبنده متحرک نسبی غیر متیقن. وقت اگر مواردش هم واقعا همطور هست، بخت مواردی نیست، اون مواردی که هست چه باید کرد، اون مواردی که نیست چه باید کرد و چه باید گفت و چگونه باید گفت و به کی باید گفت. تو بحث احکام آیا امکان درک مصالح و مفاسد حتی حسن قبح احکام شرعی و مناطات نفس الامری وجود داره؟ اصلا حصول قطع به مصلحت و مفسده ملزمه از طریق عقل وجود داره؟ شما میدونید از کانت به بعد در غرب مباحث متافیزیک امکان قطع عقلی درش نیست، نه له نه علی، دو طرفش ناممکنه. راجع به صفات الهی دو طرفش محاله. منتها دیگه به نقلم ارجاع نمیدن که پس بریم سراغ نقل. مثلا حالا یک کسی مثل کانت از اخلاق شروع میکنه، میگه من برهان عقلی به نفع خدا و اخلاق اینا ندارم، ولی از ضرورت وجدان اخلاقی شروع میکنم به خدا هم میرسم. بعد گفتن حالا جنابالی به خدا رسیدی مبارکت باشه، ما اینجایی که تو میگی از اینجا شروع کنیم به خدا نمیرسیم. اخلاق هم اگر مبنای نظریش رو قبول نداریم، چجوری میتونی اخلاق عملی رو ازش دفاع کنی؟ ارجاع به وجدان شخصی که دفاعیه عمومی عقلانی نیست برای اخلاق. اینا همه مابعضی داره تو بحثای ما. علمای ما تو حوزه اخلاق، کلام، اصول، فقه، سبک زندگی بحثایی کردن، البته عبارات تعابیرش متفاوته ولی مضامین هموناست. یعنی چی احکام الله تو مباحث فقهی؟ ابواب فقه توقیفی است یا غیر توقیفی است؟ احکام توقیفی است، ابواب این کتب فقه توقیفی است. مثلا تا قبل از مرحوم علامه مرحوم حلی، فقه ما مگر تقسیم میشد به این 4 باب عقد و ایقاع و اینا؟ مگر میگه این تقسیم چهارگانه قبل از ایشون نبوده، ایشون ابداع کرده دیگه. این تقسیم تقسیم خوبی هم هست، اما یک تقسیم کاملا اعتباری است، بستگی داره به هدف مقسم. بله زمام اعتبار دست معتبره، ایشون با یک هدفی در حوزه آموزش مباحث فقهی تقسیم چهارگانه رو کرده، خوب هم هست. حالا شما اگر با هدف دیگری بخوای الان راجع به مباحث فقه حکومتی بحث بکنی، فقه اجتماعی، فقه خانواده، کدوم خانواده؟ خانواده ای که یک چهارمش طلاق میشه، خانواده ای که دیر تشکیل میشه، ازدواجشون داره دیر میشه و حاضر نیستن ازدواج کنن، یه مرتبه صورت مسئله عوض شده. فرض کنید راجع به این که عبد و مولا حرف میزنید، میگه آقا اطاعت مولا و تقرب به مولا، یه مرتبه این بحث رو مطرح میکنن که آقا اصلا مدل مناسب برای فهم و تنظیم رابطه خدا و انسان چرا مدل ارباب و برده است. این بحثی که هگل راجع به یهود مطرح میکنه که یهودیا خدا رو مدام ارباب میبینن، مولا که شلاق دستش این میخواد مجازات کنه، و انسان رو هم برده میبینن، در حالی که رابطه خدا و انسان بر اساس بردگی نباید باشه، بر اساس عشق باید باشه، که بر اساس پیشفرضش کرامت انسان باید باشه، نه برده بودن انسانی که از ترس شلاق همش باید به ترس شلاق نخوره و جهنم نره. خب اینا یک بحث مهمیه تو حوزه مباحث معرفت شناسی، مباحث عرفان، کلام، عقاید، اخلاق، که حالا این همین حرف یک وجه درست داره یک وجه نادرست. وجه درستش همون چیزی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که عبادت سه جوره: عبادت عبید، عبادت تجار و عبادت احرار. ما طرفدار عبادت احراریم، یعنی عبادت بدون ترس و بدون طمع، حتی طمع بهشت و ترس از جهنم. بعد این برده و مولای عبد و مولا که میگن، اون برده و مولای نظام بردهداری نیست، رابطه این مولا با مولا علی ولایته و ولایت مبناش ایمان و عشقه. این اطاعت در نقطه مقابل ولایت نیست، ولایت عشق محبت در نقطه مقابل اطاعت نیست، این اطاعت بر اساس محبته، یعنی بدون سلب اختیار از انسانه. راجع به حجیت زنون نقلی، خبر واحد، خبر ثقه، حجیت ظواهر، بحث ظهور عبارتی نیست که فقط یک احتمال داشته باشه. خب یک بحث مهمه، ما تو اصول و بخشش تو منطق داریم بحث میکنیم، جریانی به نام فلسفه تحلیلی حرفا رو قبول نداره، البته ما هم مبنای او رو قبول نداریم، ولی حواسمون باشه که مشتری داره، این مبناها رو خوندن، مدرک گرفتن، اینا رو قبول دارن. سیره عقلا چیه؟ عرف چقدر دخالت داره در اجتهاد؟ که حالا راجع به این عرف و سیره عقلا این نکته رو یادم نره عرض خواهم کرد. سیره عقلا اصلا تو اصول فقه مطرحه که عقل یا سیره عقلا، و این تقسیم بندی که کردن برای تفکیک بین مباحث عقل قطعی برهانی و مباحث غیر برهانی که ممکنه نتونی ثابت کنی عقلانیست، عقلانی غیر از معقوله، یعنی میتونی ثابت کنی خلاف عقل نیست، ولی نمیتونی ثابت کنی که حتما عقلیست و برهان عقلی داره. این تا چه حد اعتبار داره و تا چه حد منشأ اعتبار تو مباحث احکام و فقاهت؟ مسائل مستحدثه داریم یا نداریم؟ آیا این رو چگونه در ذیل موضوعات مطرح در قرآن و سنت میشه قرار داد؟ آیا واقعا اجتهاد انحصارا رد فرع بر اصل است، تطبیق اصول بر فروع؟ خب حالا اینجا مصادر متعددی گاهی مطرح کردن و میکنن که اینجوری نیست طبق ادعا. من وارد اصل موضوع الان نمیشم، یه وقتی فرصت باشه میشه وارد شد که بگیم همونایی که به عنوان مستثنیات میارید همونایی هم هست، همونایی هم رد فرع به اصل هست. اینکه حکم واقعی در یه موضوعی در قرآن و سنت نباشد بعد حکم ظاهری کنی به براءت یا اباحه و اینا، یعنی چی که یه حکمی در قرآن نباشد؟ مبنای حکم به اباحه، همین بحثی که تو اصول داشتیم که آقا اباحه حکم است یا عدم الحکم، آیا اباحه عدم الحکمه؟ بله، منطقه فراغه، منطقه الفراغ است، یا اباحه خودش حکمه؟ این یک مبنای مهمی داره تو مباحث معرفت شناسی و منطق و تو مباحث انسان شناسی و خداشناسی الهیات به معنی اخص، یعنی چه صفاتی رو و چه صفات ایجابی و سلبی رو برای خداوند در مباحث کلامی و الهیات به معنی اخص قائل باشی اثر داره در، یا نباشی اثر داره در این که اباحه رو حکم بدن یا ندونه. وقت فرق حکم عام به اباحه، اصالت الاباحه، با اونی که ازش تعبیر میکنید به اباحه گری، شریعت گریزی، فرق عملیش چیه؟ فرق لفظیش روشنه، میگی اینجا ترخیص شارعه یا عدم الحکم معنی ترخیصه، او این تعبیر رو به کار نمیبره، او کلن ترخیص بشر. اصل رو بر حرمت اشیا و اصل رو بر تکلیف بگذارید یا اصل رو بر حلیت و اصل رو بر عدم تکلیف بگذاری، این اصلا دو تا سیستم فقهی درست میکنه، دو تا سبک زندگی درست میکنه. با یکی یک مسئله گاهی نصف صفحه یک کتاب اصولی رو میگن و رد میشن. اصلا این دو تا مبنای دو نوع زندگی دینی، دو نوع جامعه دینی درست میکنه. اصل اینه که همه چی حرامه مگه ثابت بشه حلاله، یا اصل اینه که همه چی حلاله مگه ثابت بشه حرامه. هر دو تا جریان قوی دینیه، تو همه ادیان هم هست، یعنی این دو تا جریان تو بودیزم هست، هندویزم هست، تو مسیحی هست، تو یهودی هست، توی جریان عرفان های مثل عرفان سرخپوستی و چی هست، تو شیعه هست، تو سنی هم هست. من دارم فقط طرح مسئله میکنم، بحث پاسخ خفتن نیست، فقط دارم طرح مسئله میکنم که رفقا به این مسائل هم لابلای درس و بحثاشون فکر کنن و راجبش مطالعه کنن تو منابع شیعی. علینا القاء الاصول علیکم التفریع، یه کسانی بحث کردن با این مشرب فقهی در واقع ادعا دارید میکنید که شأن پیامبر اهل بیت القاء اصول بوده، در قالب اصول همه چی رو گفتن، در حالی که در کمتر موردی در قرآن و روایات که پیامبر و اهل بیت آمدن جداگانه به عنوان اصول چیزی رو مطرح کردن. اتفاقا تمام این اصول در قالب فروع عملی مطرح شده، یعنی شما کمتر آیه و حدیثی دارید که گفته باشد زنگ تدریس اصول، اصل اول، اصل دوم، اصل سوم. اغلب اون چی که شما مبنا قرار میدید چیه؟ بله، وقایع خاصه، حادثه هایی که افتاده، یعنی قضیه خارجی است، از درون او شما بعد قضیه حقیقی استنباط میکنید، نه اینکه قضایای حقیقی گفتن شما میاد به قضایای خارجی تطبیق میدید. در واقع اصل نگفتن که شما تطبیق به فرع بدید، فرعی گفتن شما از او فرع اصل استخراج میکنید، بعد به فروع دیگه تعمیم میدید. بعد پرسیدن بسیاری از این تعمیم ها تفاوتش با قیاس احناف چیه مثلا، که اینا قطعیه اونا قطعی نیست، تقسیم میکنید به قیاس، ولی نمونه های متعددی میگه آقا ما بین فتواها فتاوی فرقی با قیاسی که اینا گفتن نداره، همون کاری که میگه مصالح مرسله. بله شما میگین چی؟ میگید مصلحت نظام، میگید که تزاحم اهم و مهم، بحث تزاحم. این ادعاهایی که میشه، من البته راجع به اینا هر کدوم از این سوالاتی که دارم طرح میکنم شخصا یه دیدگاه خودم دارم، منتها اینجا الان نمیخوام من چیزی خدمت شما الغا بکنم، نه اصول نه فروع، میخوام فقط بعضی سوالاتی که الان مطرحه توی حوزه داره ترجمه میشه مدام به زبانهای مختلف یا دانشگاهی و به اصطلاح روشن فکری یا حتی به زبان فقهی و حوزوی گفته میشه، توجه به این هم داشته باشیم که آقا وقتی میگیم یکی از مقدمات اجتهاد صحیح تفکیک اصول از فروع است در روایات سنت پیامبر و اهل بیت، و اینکه با استناد به کدام لفظ در کدام روایت میشود ظاهر او حدیث رو حمله بر بیان یا اصل کرد یا نمیشود. تفکیک اصول از فروع همه جا آسون نیست، خیلی جاها اصلا بسیار پیچیده و سخته و بین دو تا مرجع اختلافات گاهی وجود داره در حد تناقض. البته هر کدوم برای خودش حجت دیگه میگه، من به این شیوه رسیدم تو هم به اون شیوه، اطاعت تو بر من حرامه، تبعیت از منم بر تو حرامه، ولی کن هر دومونم یقین داریم که این حکم الله الان در حق ما به اون معنای منجزیت و معذریت حجت است. حالا مطابق با واقع ما نمیدونیم چی مطابق با واقع. در واقع یک سوالی مطرحه که شما وقتی میخواید تو بحث فقهی و اجتهادی رد اصل بفر کنی، تطبیق اصل بفر کنی، داری یه جور ترجمه فرهنگی میکنی از متن آیه و حدیث، چون تو داری تشخیص میدی اصل و فرع رو. در واقع اینجوری نیست که همیشه داری تشخیص میدی، گاهی تو داری اصل و فرع رو تعیین میکنی، نه که تشخیص میدی، تو تعیین میکنی این به نظر من این اصل و اون فرع. اصلا یکی از مناشأ اختلافات بزرگ بین فقها همین جاست دیگه، یک بخشش همین جاست. شما چطور یک عالمی 5 تا آیه و حدیث از اینا استنباط میکنه، یک مفهوم اجتماعی خیلی مهم رو پیش یک مجتهد مرجع دیگه میگه اصلا همچین معنی نداره. یه وقتی از کردم میگم درس ما با شیخ جواد تبریزی بودیم، بحث اصولیشون بعد راجع به استنباط از یک مطلب بود، بحث فقهیش بود ایشون. ما معمولا از درس تا خونه با ایشون میرفتیم، تا قبل اذان ظهر خونه یه ساعتی گرده بود که از درس مفیدتر بود. بحث اشکال و بحث اینا بود، یکی چند نفری می اومدن از رفقا یه چای می‌خورد و خیلی گاهی هم بحث چیز می‌شد بین اون جمع محدودی که اونجا بودن با ایشون، صدا بلند برمو آقای تبریزی وقت بگو یکی از اون آقا یکی رو بگیره ببره بیرون از اتاق. یه روزشون یه حدیثی رو چند تا حدیث رو نقل کرد که بعضی آقایون بزرگان نظر داشتن این حدیث این معنا رو داره، ایشون هم رو رد کرد. البته به تبع مرحوم آقای خویی که ایشون هم رد کرد، استادون ایشون هم قبول داشت، اون رو رد کرد. ما از درس تا خونه با ایشون هم جایی بحث کردم که آقا میفرمایید شما به نظر من درست به نظر غلطه و به این دلیل فلان، هر چی گفتیم نشد. رسیدیم در خونه شون گفتم یعنی واقعا حالا شما که قبول نکردین مجموع 4-5 تا حدیث یکی یکی قبول نکردن، رو هم قبول نمیکنین که اینا رو هم دیگه این معنا رو ازش استشمام نمیکنید. ایشون گفت نه استشمام نمیکنم، در حالی که خب بعضی از بزرگان دیگه استشمام که هیچی تصریح میگفتن، اصلا این ظهور بالاتره، این چند تا روایت بالاتر از ظهوره در این معنا. ایشون هم میگفت من اصلا همچه استشمام هم نمیکنم. من هم شوخی کردم بودم آجا خواهد زکام نباشین. حالا مقصود بالاخره ما تو این مباحث بین بزرگان ما یه سری یک مباحث هست که اصلا اون میگه جنابواری کشف نکردی، شما وضع کردی، شما مبانی اصولی که خط متفاوته، تا تو بعضی درس‌ها اصلا میری بحث‌های فقهی ما می‌رفتیم تو قم اصلا بوی اصول نمی‌اومد، کجاش از اصول فقه داره استفاده میشه. بعضی درس‌های فقه بود از آقایون بود که اصلا گاهی تشخیص نمی‌داد ایشون داره فقه میگه یا داره اصول میگه. خب طبیعیه اینا، تفاوت‌ها طبیعیه و آثاری داره. این بحث که اصول و کلیاتی که در قرآن و سنت آمده جامع و فراگیره، شامل حکم واقعی یا ظاهری همه موضوعاتی است که تا قیام قیامت بشر باهاش سر و کار پیدا می‌کنه، به تعبیر امام از گهواره تا گور، و فقه بالقوه یک علم کامل و بدون نقصه، ولو بالفعل کامل نیست. خب همین بالقوه کامل بودنش، این که همه نیازهای بشر رو دیده و تعریف کرده، هیچ موضوعی نیست که فقهای ما نتونن در موردش اظهار نظر کنن یا حق اظهار نظر نداشته باشن. خب ما الان کسانی و جریانی داریم که با تک تک این مبانی و مفاهیم در افتادن. سوال بنده از رفقا، برادران و خواهران عزیز اینه که با این مباحث چقدر تماس داریم؟ چقدر در معرض اینا قرار گرفتیم؟ بعضی از اینا با همین صراحت گفته میشه، بعضی ها تصریح نمیشه، تضمیناً گفته میشه، یعنی آثار عملیش دیده میشه. یک بحث دیگه که حالا من نکات زیاد یاد داشتم، زیاد آوردم، نمیدونم به چقدرش برسم. نکته بعدی که حالا از اون مرحله اول خارج بشیم، این بحثی که بعضیا فکر میکنن وقتی امام از فقه حکومتی و فقه نظام ساز و تمدن ساز داره حرف میزنه، مثل که داره یه بدعت روشن فکری میگذاره گویا، مثلا اینا دیگه ربطی به مباحث شم فقاهتی و آخوندی و اینا نداره، در حالی که امام تمام تأکیدش بر این مسئله بود که ما توی به خصوص قرون اخیر دچار بدعت شدیم. یعنی ورود به مباحث فقه نظام ساز و تمدن ساز بدعت نیست، خروج از اینا بدعت بود. وقتی از تمام رساله ها و توضیح المسائل ها بحث امر به معروف نهی از منکر حذف شد، او بدعت بود. قبل از انقلاب سال 55 و 56 تقریبا توی هیچ کدوم از توضیح المسائل رساله ها بحث امر به معروف نهی از منکر دیگه نبود، حذف شده بود. اصلا این انگار فرع فقهی حکم الله. چرا؟ چون همه چیز رو زیر و زبر میکرد. امام آورد، بعد بعضی هم گفتن آقای بحث غیر علمی، اینا علمیت نداره، اینا رو چرا آوردید؟ اینجا نمیشه مانور علمی داد که ما اعلمیم یا شما. اگه راست میگی بیا تو بحث طهارت نجاست ببینم چی میگی. این بحثا که علمیت نداره که. بعد یک رساله بود منزل پدر ما، همیشه خونه پدر ما عکس امام و عکس مرموهای میلانی که عکس مرموه هاشم مشتبه های غزوینی که اینا اساتید پدر ما بودن از بچگی بود. یک رساله بود راجع به هر مسئله فتوای همه آقایون بود. من بچه بودم، بحث ابتدایی میرفتم گاهی نگام که میدم اسم همه آقایون هست، بعد یک اسمی هم گاهی فتوای او فقط میمسه خه، اصلا اسم امام هم جرات نمی کردم بنویسم، فقط خه. مثلا میمسه آقای شریعت مداری، آقای مرعش نجفی، آقای گلپایگانی، آقای خویی، آقای کی و آقای خه. همیشه مودیم این خه کیه یا آقای خه که اسمش هم نمیشه برد. حالا بعد این آقای خه که هم آقای خمینی خودمون بود، ایشون یه بحثی که توی منشور روحانیتشون میگه که من در مورد دروس تحصیل و تحقیق و حوزه ها معتقده به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم. هر کس بگه این روش رو باید عوض کنید، ولی چه عوض کنیم؟ این روش کاملا عقلی و عقلایی و کاملا منطقیه، کجاش عیب داره؟ ثابت کن غلطه تا عوضش کنیم. این روش کاملا جواب میده. پس مشکل چیه در حوزه ها؟ ایشون میگه مشکل اینه که این روش رو محدود کردید به احکام فردی و عبادی. یعنی مشکل در استعمال این روش نیست، در ترک این روشه. یعنی شما بخش اعظم دین رو ترک کردین. میگه من تخلف از اون سبک اجتهاد رو جایز نمیدونم، ولی معنیش این نیست که فقه پویا نیست. همون سبک اجتهاد جواهری میگه زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادن. شما نمیتونی امروز حکم الله رو بیان کنی و امروز و اینجا حکم الله رو بیان کنی ولی نفهمی که امروز چه روزی است و اینجا کجاست. یعنی اینجوری نیست که در همه مسائل احکام الله فرقی نکنه که شما زمان صفویه باشی یا قاجار یا الان یا 8 قرن پیش زمان حمله مغول، فرق نمی کنه. میخوای علامه هلی زمان علامه هلی باش، میخوای زمان صاحب جواهر باش، یکیه. زمان شیخ طوسی حوزه نجف تأسیس میکنه باشی یا زمان الان تو حوزه نجف و قم باشی، مشهد باشی، یکیه. همچی چیزی نیست. چرا ایشون میگه اجتهاد معهود و مصطلح در حوزه ها لازم است اما کافی نیست؟ این اجتهاد، این سبک بحث کافی نیست، این درس‌های خارج فقه کافی نیست برای تمدن سازی و جامعه سازی اسلامی. اصلا مثل که زمان و مکان رو حذف کردی، نمی‌فهمی با کی و کجا و کی داری حرف می‌زنی. آقا مگه حکم الله با کی و کی و کجا داره؟ بله داره. بله احکام عبادی نداره. صدا احکام عبادی هم تو زمان و مکان. شما تو یک شرایط خاص وضو تبدیل میشه به تیمم. تو یک شرایطی وضو واجب میشه حرام. آب هم هست ولی حرام وضو بگیری. تیمم. حکم الله عوض شد. منتها خط قرمزش با این جریان اباحه‌گری که به اسم نوگرایی و نو اندیشی کم کم کل دینو میذاره کنار، همش رو اجتهاد میکنه، میگه آقا بیان اگر یه جاهایشو میشه تغییر داد چرا کلش تغییر ندیم به اسم ولایت مطلقه و مصلحت نظام؟ بگیم آقا اصلا اجراء کل شریعت دیگه خلاف مصلحت نظامه، همون بره همیشه. نه آقا، بحث اهم و مهم، بحث موقت بودن، بحث تزاحم، بحث مصلحت جامعه، نظام و جامعه، اینا اصلا مفهوم مصلحت چیه؟ مصلحت چیه؟ آیا مصلحت همون چیزی که نظام های سکولار فایده‌گرا ازش تعبیر میکنن به یوتیلیتی؟ آیا مصلحت یعنی سود، اصالت سود، نفع مادی؟ یا مصلحت در مباحث فقه اسلام یه معنای دقیق‌تر و عمیق‌تری داره؟ حالا امام میگه که آقا مسئله ای که در قدیم یه حکمی داشته به ظاهر همون مسئله، نه در واقع، در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد به نظام اجتماعی ممکنه حکم جدیدی پیدا کنه. ای آقا مگر حکم الله ثابت نیست؟ نه، در همه موارد خیر. اولا احکام دو دستن، احکام ثابت، احکام متغیر، احکام عمومی، احکام شخصی. ثانیاً احکام ثابت، شما عناوین ثانویه که دارید که تو مسائل فردی عنوان ثانوی غیر از مسائل اجتماعیه، یعنی شما تو مسائل فردی میگید مثلا ضرورت، اسر و حرج. بله اسر و حرج یک عنوان ثانوی تو احکام فقهی فردی، اما اسر و حرج فردی با اسر و حرج اجتماعی یکی نیست. گاهی یه چیزی برای یک فرد اسر و حرج نیست، برای یک جامعه هست، ممکنه به عکسش هم صدق کنه. تشخیصی که ما تو دام سکولاریزم و حذف شریعت نیفتیم و از این ور تو دام تهجر و جریان نو اخباری نیفتیم کار آسونی نیست. اشراف به شریعت و همطور اشراف به زمانه و شرایط، هم شریعت هم شرایط، این خیلی مهمه. اما میگه آقا یه مسئله قدیم قبلا 500 سال پیش یه حکمی داشته، روابط حاکم بر سیاست و جامعه و اقتصاد در یک نظام تغییر کرده، ظاهرا این مسئله همون مسئله، اما دیگه واقعا این مسئله اون مسئله نیست، اسمشونه، اصلا این اون نیست، موضوع عوض شده. نگو چطور یک موضوع حکمش عوض شد، این که بدعته، اصلا موضوع عوض شده، اسمش همونه. اون چیزی که الان بهش میگی ارتباطات، اون چیزی نیست که 300 سال پیش بهش میگفتن ارتباطات. حالا آقای متحری که میگه اصلا این چیزی که ما تو تجارت، تو فقه بهش میگیم تجارت، با این چیزی که امروز بهش میگن سرمایه‌داری هم یکی نیست. اونجوری نیست که این همون موضوعه، یک کمی پیشرفت کرده. اصلا شما میگه در یک مواردی اصلا این موضوع اون موضوع نیست. همین بحث بانک که هنوزم بحث میکنه آقای بانک ربویه یا نه، خب همین الان شما میدونید یک دیدگاه اینه که اصلا این قرض نیست که بخواد ربا باشه. اصلا اون چیزی که در بانک اتفاق میفته اصلا قرض نیست که شما بگید رباست. بله؟ یه قرارداد دیگری اساسا، اصلا جواله است، اصلا یه قرارداد جدیدیه، اوفو بالعقود، اگه خلاف شرع نباشد لازم الاتباع است، یه قرارداد عقلایی عرفی مستحدث مثلا. بعضی اینو میگن دیگه، بعضی میگن نه آقا شما اسمشو عوض میکنی، این چه فرق داره، همونه. همین الان تشخیصی که این همونه یا همون نیست بین مراجع اختلافه. فقهای شورای نگهبان همون موقع امام خودشون با هم اختلاف داشتن سر این قضیه. البته طبیعیه، عیبی هم نداره. یه وقتی سر همین قضیه ولایت مطلق رو اشکال کرد. که آقا ببخشید اینجایی که جناب علی دارید میفرمایید به اسم مصلحت نظام و ولایت مطلق کم کم این مساقات و مزارعه و اینا جاشون نده به یک چیزای دیگه. امام میگه که اولا که مساقات و مزارعه و مزارعه و اینا که واجب نیست، که معاملات که توقیفی نیست، عبادات توقیفیه، اینا که واجب نیست. یعنی اگر فرضاً مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کرد که این کار نشه، فعل حرامی انجام ندادی. حالا تحریم مطلق نمی کنی، به عنوان حاکم شرع تحریم موقت میتونی بکنی. میدونید چرا همین قضایایی مثل مرتعه و اینا، بعضی از بزرگان معتقدن اگر خلیفه دوم حکومت شرعی بود و صحبت از نسخ نمی کرد، حق تعطیل موقت رو داشت. یعنی تعطیل موقت به خاطر مصالح جامعه اشکال شرعی نداره. خود پیامبر هم دو سه بار منع کردن، از هم روایت داریم از اهل بیت آقا ازدواج موقت با برای تو مثل زنای کی به تو گفته، کی تو گفته تو بری، تو زندگی داری، خانواده داری. با اون خانم میگن شما شوهر میتونی داشته باشی، زندگی چرا میری ازدواج موقت؟ با اون مرد میگن چرا میری ازدواج موقت؟ تو زن و بچه زندگی داری، نه میکنن دیگه. خب در یه جایی هم میگن نه لازمه، بلا به گناه و فساد و اینا تو کرایت خاص افراد خاص. یه نفر میاد استنباط میکنه بله ما یک روایتی دیدیم، اصل در اسلام استحباب ازدواج موقت و ازدواج مجدده. یه وقت هم شما با این مبانی آیات و روایت و کنار هم میگذاری و همه مباحث میگی آه نه، اصل در اسلام ازدواج دائمی تک همسری است، ازدواج مجدد و ازدواج موقت اصل در اسلام. اینا موارد ضروری و مواردی که مثل پله‌های اضطراریه. به تعبیر یکی از آقایون میگفت که ازدواج موقت و ازدواج مجدد دوای قضا نیست، قضا نیست اینا که بگی آقا این کارو بکن، اینا دواست. اگر راه اصلی که ازدواج دائمی تک همسری با مشکل و مانعی برخورد کرد، مشکلات حل نشد، یه مرتبه یک جامعه 10 15 میلیون آدم هم دارن پیر میشن ازدواج دائم هم نمی کنن و یا به زنا میفته، به او دارن بحث میکنن، برای او برای یکیشون میشه مستحب بلکه واجب هم ممکنه بشه برای یکیش، ولی داره به گناه میفته. برای یکی هم حرامه، حکم نوعی نداره، شرایط زمان و مکان دخالت داره در این حکم. حالا ما از کجا بفهمیم چه چیزی مهمه چی اهمه؟ با عقل فقط نمیشه، با نقل فقط هم نمیشه. چی اصل چی فرعه؟ بین فروع کدوم مهمه کدوم اهمه؟ الان کدوم مسئله صدق میکنه کدوم مهمتره؟ ما مثال سادهش تو اصول میزنم که آقا اگر دیدی صدای غریقی از داخل خونه میاد، تزاحم حرمت قصد و ورود بدون اذن به خانه با وجوب نجات نفس، نجات جان غریق تزاحم میکنه، بعد میگه خب جان مهمتره یا قصد؟ جان مهمتره، بنابراین این حرکت الان بر من واجبه، همین الان تا وقتی او رو نجات بدم. دیگه بعدش یک دقیقه هم نباید تو خونه به اضافه بمونی، یک دقیقه بعد حرام میشه. خب این مثال ساده شه، تو مسائل اجتماعی حکومتی، تو اقتصاد پیچیده، تو مسائل روابط بین الملل همه چیز دیگه آسونی نیست که. شما کافیه در معرض یک مدیریت یک روستا قرار بگیرید تا ببینید چقدر مسائل پیچیده میشه، چه برسه به اداره یک کشور و هم توی جهان پیچیده با همه. شناخت دقیق روابط اقتصادی، روابط اجتماعی، روابط سیاسی باعث میشه بفهمی این موضوع ظاهرش همون موضوع اولی دیگه اون نیست، اثرش فرق کرد. حالا ما کجا بفهمیم که در مقام تزاحم احکام اصلا کدوم مهمتره؟ به نظر شما چجوری میشه فهمید؟ همه موارد هم که ما دلیل نقلی نداریم که، تزاحم عمدش تشخیصش عقلیه، اونتا با کدوم معیار؟ به نظرتون با کدوم معیار؟ شما تا هدف را، هدف دین رو نفهمی نمیتونی بین احکام اولویت بندی کنی. او هدف اینا احکام کلن وسیله، احکام هیچ کدوم هدف نیستن، همه وسیله، منطقه وسیله ضروری و لازم. حالا اگر شما بین دوتا وسیله یعنی دوتا حکم گیر افتادی که الان کدومشه، چجوری میتونی داوری کنی که این اینو بری سراغ این، اونو تعطیل کنی یا اونه، یا اینه مصداق اینه یا مصداق اون؟ الان الان این کار من مصداق به خطر انداختن جان مؤمنینه یا مصداق نهی از منکره؟ خب تو تشخیص همینا آقایون اختلاف کردن و میکنن دیگه، برای که هدف دین رو وقتی ندونی هدف چیه، اصل و فرع چیه. یک کسی میگه آقا قرآن میفرماد هدف رسالت انبیا اقامه قسط است، لیقوم الناس بالقسط، تهذیب است، بله تهذیب نفوس، تزکیه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و چه و چه. یه مرتبه هدف فرد روشن میشه، هدف قسط و توحیده، رشد انسانه، درسته؟ حالا که میخوای تو مباحث فقه جزئی حکم بدی در مقام تزاحم، حتی در مقام تعارض، یعنی نه فقط در مقام عمل و اجرا، حتی در مقام کشف حکم، اونجا هم اولویت بندی و اهمیت کاملا بستگی داره به اینکه شما اهداف اصلی شریعت رو چه بدونی. یعنی بحث چیزی به نام فلسفه شریعت، فلسفه دین به میان میاد. اصلا انبیا برای چی آمدن؟ چون این حکم فرعی خاصی که من دارم میگم جزئی از دینه، اصل دین برای چی آمده؟ وقتی این فرقش میشه، مثلا میرسی به حیل شرعی، حیل ربا، وقتی از دو زاویه دارید نگاه میکنی، تو یک زاویه مثلا بنات یکی آقا مثل زندگی یکی هرچی بیشتر بخوریم و راحت بشیم و اینایی به این بهتره، منتها خط قرمزای شریعت رو حراماش رعایت کن، یه وقتی میگه کسی میگه آقا قرآن و روایات و دعاها و اینا، اینو نمیگه. مجموع اینا داره میگه ما در حال سلوکیم، بشر باید آماده بشه برای لقاء الله. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تو در یک سلوک رنجالودی به سوی خدای متعال. فملاقی، داریم یک قرار ملاقات داریم با خدا. اصلا فلسفه زندگی کلن اون قرار ملاقاته. فلسفه دین و همه شریعت آماده کردن بشر است برای اون ملاقات لقاء الله. حالا یه مرتبه عوض شد، مسئله عوض شد. لیقوم الناس بالقسط، رو جدی بگیری. عدالت هدف دینه، یا که جدی نگیری. اگه جدی نگرفتی روایات حیل ربا رو میبینی، میگه اه شرعی آقا میشه همون کاری که یهودی ها سبت با قوم سبت کردن با مسئله تعطیل شنبه. شنبه حرام بود سید، گفتن برو آقا عبادت کن. شنبه یهودی ها، یک شنبه مسیحی ها، جمعه مسلمان ها، اینا گفتن بیم با فقه کلاه خدا رو برداریم. خدا گفته که شنبه ما اینو گیرید، خب ما شنبه نمیگیریم. یک جوری برنامه‌ریزی کردن جریان رودخانه و تور و اینا که ما اصلا دست نمیزنیم. این ما یا شنبه بیان گیر بیفتن، ما یک شنبه میریم سید میکنیم، هم کلاه خدا رو برداشتیم هم میریم بهشت، هم ماهی ها گیریم سید کردیم. خب ما هم تو مسلمان هم داریم، شیعه سنی از این کارا داریم. یکی از بزرگان یکی از مذاهب اسلامی میره، یه خانمی میره پیشش میگه که من میخوام از شوهرم جدا شم، طلاق بگیرم، ولی خب نمیشه که از نظر فقه شما و اینا، چیکار کنم؟ میگه چرا، یه راه داره. میگه چیه؟ میگه مرتد شو، ارتداد خودش ازدواج رو باطل میکنه دیگه. خب فقه تو درست کن، مسئله اسر و حرج درست کن، مسئله حقوق طرفین اینو درست کن. به وسیله حکم دین، وسیله هدف رو ساقط میکنی، با ابزار میزنی هدف رو نابود میکنی. مثلا هدف اصل دینداریه. بعد میگه که یکی در میاره میگه آقا ربا رو که خداوند کلن دو جا تو قرآن گفته محاربه است، یکی کسانی که مزاحم امنیت اجتماعی مردم میشن، یکی کسانی که مزاحم امنیت اقتصادی مردم، یعنی استثمار و غارت، یعنی ربا، یعنی پول بیاره بدون زحمت. یعنی یه عده‌ای کار کنن هی بدهکارتر بشن، یه عده‌ای بخورن هی طلبکارتر بشن. این خداوند میگه اعلام جنگ، فاذنوا بحرب من الله و رسول، اعلام جنگ کنید با ما، بازی در این اعلام جنگ کنید. همین رو یک کار میکنی با این چند تا که از جنگ میشه صلح مطلق. اینو بزنیم یک شاخه نبات و دو تا کبریت، چیز سیخی کبریت و فلان درست شد. اما حالا بیا از اون زاویه دوم نگاه کن. فلسفه دین سلوکه، قسطه، رشده. بعد میگه آقا پس این روایت چیه؟ چند تا روایت هم داریم در این باب در کنار همه اونا. میگه آقا این روایت حالا اگر فرض کن سندش، دلالتش، مقام صدورش اینا همه احراز شد، این داره به فایدهش تو ایست سیستم معنا کردن مذهب، فایدهش این میشه که اگر یه وقتی شما مضطر شدی به عسر و حرج افتادی تو یک شرایطی که یا او طرفش نابودیه، بله، یا تندادن به ای، مجبور شدی ربا بدی، فرق بدی، رشوه بدی، بله نابود میشی، نه که صدمه میخوری، نه نابود میشی. اینجا میگه آقا برای که تجری نکنی، برای که تجری نباشه، لجبازی نباشه، بگه خدایا من مجبور شدم به این کار، ولی همینم من میخوام شکل مشروع داشته باشه، از سر لجبازی با تو نیست. دقت کردید؟ حیله شرعی اگر هم اینجا باشه مال اینه، باز کمک به سلوکه، نه که برای فرار از حکم الله کلاه خدا رو برداشتن. اباحه‌گری با ظاهر شرع. امام میگه آقا موضوعاتی هستن که ظاهرا فرق نکردن، واقعا فرق کردن. این موضوع اون موضوع نیست، واقعا موضوع جدیدی شده، قهرن حکم جدیدی میطلبه. مجتهد باید به مسائل زمانه خودش احاطه داشته باشه. حتی مردم جوونا، امام میگه حتی عوام نمیپذیرند یک مجتهد یا مرجعی بگه که من تو مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اظهار نظر نمیکنم. خب نکن، دین که اظهار نظر کرده. اظهار نظر دینی نکنی مردم بیکار وای میستن، هیچ کار نمیکنن. نه آقا، میرن نظرات غیر دینی و ضد دینی رو عمل میکنن. این عرضی که بنده تو فیضیا کردم، این دفعه هم گرفتم خدمت آقای مکارم اینا، دوباره هم گفتم آقا سکولاریسم در حوزه معنیش دین ستیزی در حوزه دین ستیزی عمدی نیست. اونا سکولاریستای روشن فکر غرب گرایان که علیه دین رسما حرف میزنن. سکولاریسم در حوزه تحت پوشش دفاع از دین صورت میگیره، یعنی فقط میای توی یک حوزه خاص عبادی فردی بحث میکنی، چون آسون هم هست، این صدها سال بحث کردن، مواد آماده است، اجوجه ها مشتهد شدن که آقا آسونه که اجتهاد، برو مسائل حل نشده رو حل کن، نه مسائلی که صد بار حل شده، حاشیه بر حاشیه بر حاشیه که تکرار همون حرف قبلیه. علیه السابقی حرف اسبق رو بگی، این که اجتهاد نیست که، تمرین اگه میکنی برای اجتهاد اب نداره، ولی اجتهاد امام میره میگه. خب از آن شد، معذرت میخوام و السلام علیکم و رحمت الله.